اعوذ بالله من نفسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و همچنین عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، در خدمتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی، نویسنده، اندیشمند و محقق گرامیمون هستیم. ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد خدمت شما آقای دکتر. اگر شما خاطر شما بینندگان عزیز باشه، در برنامه قبل در رابطه با بحث فدای دکتر ایراد سخن فرمودن، در این برنامه از حضورتون آقای دکتر خواستاریم که در رابطه با ادامه بحث فدا در برای ما صحبت بفرمایید. آقای دکتر در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. یا مولانا یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک، المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک، و قتل الكافرین بسیفک، و انا یا مولای فیه ضیفک و جارک، و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافت و الاجاره، فعظفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین. با عرض سلام و بهترین درودها به محضر مقدس حضرت ولی یأس ارواح نافدا و سلام به بینندگان گرامی که این بحث ها رو با حوصله تعقیب و دنبال کرده اند، و با سلام به جناب عالی انشاءالله دیگه این القاب رو هم به کار نبریدش. بنده در خدمت شما هستم برای اینکه بحث فدا رو من دنبال کنم و پی بگیرم. در جلسات پیشین ما به اجمال دانستیم که اگر مسیحیت رو به عنوان یک بدن تلقی بکنیم، بحث تشریح ستون فقرات این بدن هست و بحث فدا در واقع مغز و سیستم عصبی این مجموعه بدن هست. بحث فدا که در واقع جاذبه های فراوانی دارد برای کسانی که بخواهند از زیر بار قوانین الهی و قواعد شریعتی شانه خالی کنند، یک سری چشماندازهای بسیار بسیار وسوسه انگیز برای افراد ترسیم می کند. آن اینه که صرف ایمان به مسیح علیه السلام باعث می شود که تو از هر گناهی خیالت جمع باشه و خیالت راحت باشه. اصلا عیسی مسیح آمده که با آمدن خودش و رفتنش به دار همه گناهان در ابتدا مسیحیان رو و بعدم همه مردم جهان رو به این ترتیب فدا باشد خودو، فدیه باشد خودو. این یک باوری است که تمام مسیحیان عالم بر آنند. بنابراین جلو آدم کاملا باز میشه که از هر منکری که تا حالا پرهیز میکرده حالا میتونه مرتکب بشه، چرا که هیچ مطلبی برای ترساندن او وجود نداره. در آیین مقدس اسلام ما میگیم فلان کارو نباید بکنیم، چون اگر کردیم گناه محسوب میشود و این گناه کیفر داره. ولی در اینجا چه؟ در واقع مطلب این است که هرچه خواستی انجام بده، چون هیچ چیزی خلاصه بر عهده تو نخواهد بود، به گردن تو سوار نخواهد شد. همه چیز قبلا باهاش داده شده است، اونم با آمدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام و رفتن او به دار برای گناهان بندگان خدا. اما میوه های تلخی که در واقع ثمره این درخت کجه، این درخت آتشین جهنمی هست که نامش فدا هست، اون کدامه؟ طبیعتاً اولین مطلبی که مطرح می شود اینه: ما می پذیریم که خدای متعال مهربانه، بلکه مهربانترین وجوده نسبت به بندگان خودش. خب آیا این خدای مهربان که واقعاً رحمتش هم بر غضبش سبقت داره و پیشید گرفته از تو پیشی جسته، آیا او خودش نمیتونه بدون آن که این صحنه رو به وجود بیاره و خودش بشه بازیگر این صحنه علیه عزو بالله بیاد و بنده ای رو بیامرزه؟ واقعا این در توان او نیست؟ نمیتونه این کار انجام بده؟ به چه مناسبت؟ چرا ما میگیم خدای متعال نمیتونه این کار انجام بده؟ حتما باید یا تیکه یا خودش کنده به نام عیسی مسیح، یا خودش بنا به اختلاف اقوال در زمینه مقامات عیسی مسیح، حتما باید خودش بلندش بیاد اینجا و با آمدن خودش خلاصه این مقدار گناه رو در واقع سامان بده و بعدم بره در ملکوت اعلی در جای خودش بنشینه بعد از بدار رفتنش. به کدوم عقلی، کدوم خردی واقعا این مطلب رو قبول میکنه؟ در آیین مقدس ما هست، خب رفتی گناه کردی، برو توبه کن، برو توبه کن. خدای متعال توبه پذیر است، خدای متعال قبول میکنه، هیچ نیازی هم به هیچ واسطه ای نیست. گناه کردی، برو اونجا عنوان کن که خدایا من اشتباه کردم، خدایا من مرتکب بدی شدم، مرتکب مکروه شدم، خدایا از من درگذر. این خدا نمیتونه این کارو بکنه واقعا؟ به این سادگی کار رو؟ این مطلب اوله. مطلب دومی که هست، خدایی که نمیتونه از گناهان بنده های خودش صرف نظر کنه، چون در آثار مسیحیت آمده که خدا وقتی بندگان گناه میکنن نمیتواند که از گناهان بندگان خود در بگذرد، یعنی باید عقابشون کنه. خب این خدایی که نمیتواند، آیا میتواند از گناهان بندگان خودش بگذره به همون میزانی که بالای دار هست؟ آخه این چه برداشت بسیار غلطی است. چطور اینو میگی میتونه اما اینو واقعا نمیتواند؟ مطلب سومی که خیلی جلب نظر میکنه این قضیه است. خب ببینید، گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری، گناه رو بنده دارم میکنم، اون وقت اینجا باید فدیه گناه منو یک موجود مقدس پاک معصوم بده. این چه عدالتیه؟ من دارم گناه میکنم، علل اصول هر منطقی، هر عقلی میگه تو گناه کردی، کفاره گناه رو باید خودت بپردازی، باید خودت تبعات گناه رو متحمل بشی. خب حالا من نه، اما عیسی مسیح آری، اون که گناه نکرده بوده. آخه خدای عادل چطور دلش میاد اگر فرض کنیم که عیسی مسیح فرزند او باشه؟ اصلا در این قضیه هم که حالا ما خیلی حرف داریم، حالا فرض بر این باشه فرزند عیسی، فرزند خدا باشه عیسی مسیح، آخه کی دلش میاد یک پدر دلسوز مهربان فرزندی که مطلقا گرد گناه نگردیده یه بره گرفتار این عواقب بسیار بسیار وحشتناک بکنه؟ خب تاج خار به سرش بذارم، بکشنش این طرف اون طرف، بکشم بالای دار، اونجا هم صدای نالش بلند بشه، حقم داره صدای نالش بلند بشه که خدای چرا مرا به خودم واگذار کردی، پدر چرا مرا به خودم واگذار کردی؟ آخه کدوم منطق عقلانی پشت سر این قضیه است؟ که سراسر قدسه، که سراسر طهارته، که سراسر عصمته، هیچ گناهی نکرده، که به گناه ناکرده.
حالا این عذر میخوام آقای دکتر، یک کلامتون قطع میکنم، یک سوالم اینجا ایجاد میشه که اگر حالا اعوذ بالله خداوند در قالب حضرت مسیح بر آدم فرود اومد، اگر میخواست که گناهان مردم به دوش بکشه، چرا خودش اعلام نکرد که من میام گناهان شما رو به دوش میکشم و به این شکل مردم او رو به دار زدن و خودش که نمیخواست خودش رو به دار بزنه؟ که
این هم مطلب دیگری میشه، یعنی اشکال پنجمی میشه، در واقع خدای ضعیف ناتوان که در دست بندگان خودش اسیر میشه، گیر میفته. آخه این چه خداییه واقعا؟ چطور خداییه که از پس بندگان بر نمیاد بیرون؟
توانایی قدرت نداره،
نداره. این خداییه، خدایی است که بسیار ناتوانه.
و اگه به بندگانش بگفت که من میخوام گناهان شما رو به دوش بکشم که اونا دیگه اعدامش نمیکردن، تازه باید شکر نعمت هم میکردن.
اینی که بعدن عرض کردم، این حرفایی که بعدن درست شده.
درست.
اصلا اصل قضیه هم این نبوده.
این نبوده درست.
اصل قضیه اصلا این نبوده، بعدن درست شده. و عمده ترین کسی که در این میان نقش بازی میکنه پولسه. بعد خدای متعال برای بخشیدن گناهان بندگان خودش خودشو بالا دار میفرسته. آخه من نمیدونم اینا رو به کی آدم میتونه بره بگه. آخه بنای مسیحیت اصلا بر تعقل نیست. اینو به هر کسی بگی، به هر فرد عاقلی بگی، خب از تعجب دهنش باز میمونه. آخه خدا به خاطر عفو گناهان بندگان خودش خودشو بالا دار میفرسته. آخه این چه داستانی است که باید ما تحملش بکنیم؟ غیر از اون نیست. وقتی که منطق و عقلی حاکم نباشه، استدلال عاقلانه مطرح نباشه، باید بگیم اینها حرفای خدا نیست، غیر از این رای باقی نمیمونه. این همه خدای متعال بخواد اینجا به اصطلاح نقطه ضعف خودش نشون بده، کاری انجام بده که این همه بشه بر او اشکال کرد. آخه او حکیمه. وقتی میخوان کلمه حکیم رو معنا کنن، میگن یعنی وجود مقدسی که یک دونه کار بیهوده نمیکنه، یک دونه کار بیهوده نمیکنه. حالا چطور میشه همش بیهوده است؟ اینها خودش آمدنش در قالب بشریت بیهوده است. بچه‌شو بفرسته بیهوده است. خودش بره بالا دار بیهوده است. بچه‌ش بره بالا دار بازم بیهوده است. و بعدم مگر در توان اونیست اصلا نیازمند این بازی ها نباشه؟ بنده ایست به ساقه وسوسه های شیطانی یا وسوسه شیطان نفس خودش، گناه میکنه، گناهان میکنه، کاری نداره که این قضیه. بیا برو در خانه خدا با او خلوت بکن، هیچ واسطه‌ام لازم نداره. اونجا از خدای متعال استغفار کن، طلب مغفرت بکن که از تو بگذره. این جهته که اساساً هیچ منطقی رو انسان نمیتواند پشت این قضایا بیابد. یعنی فدا یکی از بزرگترین نقاط ضعفی است که مسیحیت داره، و هر کسی بیاد در مورد مسیحیت مطالعه بکنه قطعاً بر روی این نقطه ضعف انگشت خواهد گذاشت، مگر کسانی باشن دنبال شهوات دنیایی باشن. من با دو نفر صحبت بکردم، اینا مسیحی شده بودن، رفتر سوئد البته. خیلی جالب بود، یکشون صریح گفت، یعنی زن شوهری بودن، صریح گفتش که من چون میخواستم عرق بخورم، خلاصش اینه، مشروب خوری میخواستم بکنم. در اسلام قدغن بود، در مسیحیت حلاله. در مسیحیت همه چی حلاله، اصلا حرام ما نداریم. تو هر نوع گناهی بخوای مرتکب بشوی، هیچ که نیجا رو تو بگیره. قبلا این حرفا تسبیح حساب شده. عیسی مسیح این کارا رو کرده اصلا. خب دیگه چه مانعی، چه راده‌ای وجود داره که تو مرتکب گناه نشوی؟ چون او این کارو کرده، گناه‌ها رو همه رو به جان خریده خلاصه. حالا یا خدا باشه یا فرزند خدا باشه. به این استدلال هر بچه‌ای میخنده. یعنی واقعا خنده آور است. خدا آمرزنده است، منم میدونم. خدا مهربان همینطورم است. خدا بخشنده است همینجوره. آخه برای این که بخشندگیش رو ابراز کنه باید این مسیر رو طی بکنه. خب بیاد واقعا هر کس گناهگره، خدایا من غلط کردم، اشتباه کردم، از من بگذر. تمام میشه ماجرا، میره اونم میگذره، چرا نمیگذره؟ خودش هم داره دعوت میکنه بیاین.
پس آیه دکتر تکلیف حق و ناس این وسط چی میشه؟
حق و ناس یه بحث دیگری از نظر مسیحیت که مشکل نداره، اونجا گناه رو کلی داره میگه دیگه. داره کلی میگوید. در آیین مقدس اسلام البته بعض جدا هست. کسی که به مردم مدیونه با استغفار کارش درست نمیشه. حقم همینه، عدلم همینه. بنده اگر از شما پولی گرفتم، پول تو خوردم، اینجا خدا از من بگذره. این حق خدا نیست اصلا اینجا. شما از من طلبکار بودی.
منظورم این بود آخه در مسیحیت اگر بخوام به این بحث به این مقاله بپردازیم، اون یک سری گناهان خدا میبخشه و به گردن گرفته. حالا اون کسی که حق فرد برادر مثلا فرض بکنیم مسیحی خودشو در دین خودش فرض بکنیم، زایع کرده اون چی؟
اونا میگذره، چون قبلا گذشته. گناه کلی است دیگه. گناه دیگه نگفتن گناه این حق اللهی حق الناسی، گناه به طور مطلق گفتن. اون آیین مقدس اسلامی که اینا رو همچین قشنگ از هم جدا کرده، توجه فرمودید. حالا در برابر این نحو سخن گفتن در مسیحیت و این نوع ابراز مطلب، بیاید به قرآن کریم مراجعه کنید. این آیات قرآن چقدر زیبا داره این مطلب رو بیان میکند. مطلبی که بیان میکند آیات قرآن اینه: لا تزرو وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی گناه دیگری رو به دوش نمیگیرد. هیچ کسی گناه دیگری رو بر دوش نمیگیره. هر کسی مسئول اعمال خودش هست. توجه فرمودید. کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی در گرو اعمالی است که کسب کرده. کل امرئ بما کسب رهین، هر فردی، هر انسانی رهین و در رهن و گروی اعمال خودشه. تا جایی میرسه که حتی برادر نمیتواند گناه برادر را به دوش خودش بگیره. او برادر یه گناهکاره، معصوم هم نیست. اون وقت تو بیا به او که چی هستش؟ حضرت عیسی مسیح که جوهره اسمته، جوهره پاکیست. و در قرآن کریم که بعد صحبت شو خواهیم کرد، به چه زیبایی قرآن از اون نام میبرد و چه تجلیلی از اون میکند قرآن مقدس. اون وقت این بیاد بدون گناهی که کرده باشه، این همه مکافات و زجر و شکنجه رو تحمل کنه. آقا این کجای مطلبش بیان عدالت؟ آقا من که از نظر مقام و مرتبه 1000 عیسی مسیح نیستم که، او چرا باید آخه فدای قربانی و فدای گناه من بشود؟ برای چی آخه؟ کاری نکرده که. کدوم عقلی میخواد قبول کنه این قضیه رو؟ تو این جهت فدا واقعا پاشناشیده مسیحیته. یعنی از این بعد هیچ کس جان سالم به در نمیبره، مگر مثل بقیه حرفای مسیحیت. چون مسیحیت بناش بر تعقل و تحقیق و تفکر که نیستش که،
که باز به این رموزیه من در آخر همین جمله
یه ایمان بیاره. همین جوری چجوری ایمان بیارم؟ ایمان به چی باید بیارم؟ باید بفهمم بعد ایمان بیارم. قرآن مقدس در مسائل مختلف در جای جای خودش به ما دستور تفکر و تعقل اندیشه میده، تدبر میده. میگه تعقل کنید در آن چه میخواهید بپذیرید شما. درستش هم همینه. من میخوام زندگی رو با دینم تنظیم بکنم. تنظیم زندگی با دین یعنی حالت عقلانی بخشیدن به دینم، این گوهری که خدا در وجود انسانها به نام عقل قرار داده. خب اینو چیکار میخوای شما جواب بدین آخه؟ واقعا یک فردی، یک موجودی، حالا یا خود خداست یا تیکه خداست یا بسر خداست یا هرچی دیگه، که سراسر قدس و پاکی، این آدم میخواد بلندش بیاد گناه به دوش بکشه، آخه برای چی؟ یعنی هر چه هم صحبت میکنه جواب واقعا اینا که جواب نیست که. آخه چرا؟ چه مناسبتی؟ چه ضرورتی؟ چه اقتضایی؟ میگیم خدا میخواد بگذره. خیلی خوب میگذره. هر بنده گناهکار در خونش میگسته استغفر الله ربی و تو انی لغفار لمن آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. و میگذرم من. شما هم میگه ایمان آوردید، عمل صالح انجام، دو تا کارم مشکل داشتین، شما دو تا کارم لغزش داشتید. همینقدر بیه در خانه من، در خانه من که آمدید دست به توبه زدید، دست به انابه زدید، من به رحمت واسعه خودم از شما میگذرم. ای درسته؟ یا اینکه بگیم خدا نمیتوانسته است از مجازات انسان‌ها صرف نظر کند، چون نمیتوانسته است باید انسان‌ها به مجازات برسند. هر مجازاتی خدا با خاطر انسان‌ها رو بکنه معادل گناهانشون نیست، یعنی گناهانشون به مراتب از مجازات بزرگتره. خب تنها راه حلی که خدا دیده اینه که ورداره بیاره یه تیکه جواهر رو که سراسر قدس و پاکیست و طهارته به نام عیسی مسیح، بفرسته بالای مسجددار تا از این مسیر و از این طریق و از این ره گذر گناهان همه انسان ها چه بشه؟ آمرزیده شود. این استدلالی است که هر کسی به آن میخندد واقعا.
همینطور که آقای دکتر فرمودید، در واقع خداوند با فرستادن پیامبران متعدد عیاذ بالله چون دید که مردم به راه راست و به راه درست نمیان، با فرستادن به قول شما فرمودید شما تیکه ای از خودش یا خودش یا پسر خودش گناهان مردم رو به دوش کشید و تمام گناهان مردم رو به این شکل تقبل کرد تا مردم بتونن در آینده به راحت زندگی کنن و هر عملی رو انجام بدن. در واقع انسان ها رو به خودشون واگذاشت، این نوع میشه گفت
به خودشون واگذاشت سهل است. یکه دوم کاملا مسیر فساد رو بر اونها رو باز کرده کاملا. من اگر دلم میخواد نسبت به نوامیس مردم تعرض کنم چرا نکنم؟ من مسیحی میشم میخوام به نوامیس مردم تعرض بکنم، گناهه، گناه کبیره هم هستش. اینجا گناهی وجود نداره، قبلا خط رو کشیدن رو گناه تو، قبل از گناه اصلا مرتکب بشی کشیدن، برو بکن، مال مردم بخوای بخوری خب بخور، الان دارم نیکنن این کارا رو دیگه.
درست.
جورج بوش نفر مسیحی بسیار بسیار معتقد بود، کلیساش ترک نمیشد، به خودش اجازه میداد که هر کاری داشت بخواد تو این دنیا بکنه بکنه. مردمان بدبخت عراق رو، زنها و بچه ها رو ورداره چی بکنه؟ ببنده به انوار رگبارها. خب این چه چیزی داره؟ این چه توجیه داره؟ هیچی. مسیحیت توجیه کرده قضیه رو، یه هر کاری کنه، هر کاری هر خلافی بدتر از اون انجام نده خدا ازش خواهد گذشت. چرا؟ چون عیسی مسیح قبلا آمده و فدیه اینها رو همه رو قبول کرده که به دوش بکشه، به دوش بکشد، خیال ایشون و خیال همفکرانی رو راهده. حالا او که در سطح بالا سطح پایینترش هم همینطور میشه، من هیچ راد و مانعی در برابرم وجود نداره که بخوام از حقی صرف نظر کنم، مال دیگران باشه باشه باشه، من چانچه دارم میخواد انجام میدم. آخرش هم میگم بنده مسیحیم، بنده مسیحیم، مسیحی بودم، یعنی من جواز عبور برای هر نوع گناهی رو از خدای متعال گرفتم.
آقای دکتر بسیار ممنون و متشکرم از فرمایشات گوهربارتون و از شما بینندگان عزیزم بسیار ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراه بودید. دیدیم و شنیدیم که آقای دکتر در مورد بحث فدا ایراد سخن فرمودن و متوجه شدیم که چگونه بعضی از افراد با برداشت‌های مختلف از مسیحیت راه‌ها رو برای انجام هر گونه عمل خلاف شرع و خلاف قانون و عرضم به حضور با سعادت شما دوستان که خلاف اون چیزی که عرف جامعه انسانیت هست باز کردن. از همه شما ممنونم، از شما دکتر ممنونم که تا این لحظه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با همه شما عزیزان تا دیداری دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، بدرود. آقای دکتر سپاسگزارم، متشکرم.